این در پرتو توسعه شرکت های دانش بنیان داخلی است. اینها را ما با هم ببینیم. اما کشوری که امروز شرایط تحریم داره، دشمن به شدت در حقیقت تحریم های خودش رو سیاست فشار حداکثری دنبال کردن که البته شکست هم خوردن، البته دشمن شکست خورد. این نکته ای که چند روز قبل من اشاره کردم که سناتور آمریکایی سوال کرد از وزیر خارجه آمریکا که ایرانی ها امروز 2 میلیون بشکه نفت دارن صادر میکنن یا میفروشن، این علت چیه؟ پاسخ داد که ایرانی ها سخت دارن کار میکنن. این یعنی همین که ما طبق برنامه، بر اساس برنامه، هم خودمون رو مقید و ملتزم به برنامه بدونیم، هم تلاش کنیم برای تحقق برنامه. من نامزد ها هم طبیعتا همینطور. برنامه هم از کجا به دست میاد؟ یک شبه به دست نمیاد. شما باید از کارشناسان استفاده کرده باشید، خبرگان استفاده کرده باشید، مشاورانی داشته باشید در حوزه‌های مختلف. اینها به شما کمک بکنن که یک در حقیقت مسیر این قطاری که در ریل میخواد حرکت کنه و ریلش همون ریل برنامه ریزیست، بتواند این قطار با یک شتابی و با یک سرعت معقول و منطقی بتواند حرکت بکنه. انشالله رضا مردم ما همین رو مشاهده بکنن. حتما حرفهای کلی زدن، کلی گویی کردن، اینا آفات در حقیقت ایام تبلیغات متاسفانه. یه وعده های کلی دادن که ما این کار را انجام میدیم، اما وقتی در میدان حقیقی و واقعی بیاییم، خب امروز یکی از مشکلات اساسی کشور ما کسری بودجه است. ما باید حتما وقتی وعده میدیم بگیم که آقا این وعده ای که داریم میدیم با توجه به مشکل کسری بودجه، منابع این وعده که من از کجا تامین خواهد شد؟ اینو کی میتونه بگه؟ کسی که برنامه داره. اینو کی میتونه شعار بده؟ کسی که برنامه داره. اینو کی میتونه ادعا بکنه؟ کسی که سالهای قبل رفته برنامه ریزی کرده، کار کرده و پیش بینی کرده، میگه این طرح قابل عملیاتی شدنه، اینو میشه در کشور ایجاد کرد، منابعش هم من دیدم از فلان منابع هم میشه استفاده کرد برای تحقق این برنامه. این
خیلی ممنونم آقای دکتر مجید مسعودی عزیز و بزرگوار، با شما خداحافظی میکنیم و فردا انشالله باز هم مزاحمتون میشیم.
آرزوی توفیق دارم، موفق معید باشید. متشکرم، خدا نگهدار.
زنده باشید. یا علی مدد.
تا آسمان رسید شور صدای ما، تا آسمان رسید شور صدای ما، این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رای ما حکم وفای ما، این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رای ما حکم وفای ما، حکم وفای ما، ایران سر بلند، ایران سر فراز، ای خاک با شکوه،
ای خاک با شکوه،
خاک حماسه،
خاک حماسه،
این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رای ما حکم وفای ما، این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رای ما حکم وفای ما، حکم وفای ما،
بله هر برگ رأی ما حکم وفای ما. الان وقت وفای به عهد، عهدی که با شهدا بستیم، عهدی که با امام رهبری بستیم، همه ما انشالله 8 تیر هستیم برای وفای به عهد.
انشالله من روز 8 تیر با وضوع انشالله به پای صندوقهای رأی به عشق آقا امام زمان جل الله و رهبر عزیزمون و شهدا شهید رئیسی عزیز و به عشق وطنم انشالله حاضر خواهم شد و انشالله رأی به نامزد مورد نظرم انشالله رأی خواهم داد.
خانم اعظم کمیزی از عراق گفتن من به عشق رهبر عزیزم، به عشق وطنم در روز 8 تیر رأی میدم. از عوامل برنامه تشکر کردم، به بندم لطف داشتن، خیلی ازتون تشکر میکنم.
اگر رئیس جمهور بودم مدیران کمکار رو عزل میکردم و به جاش مدیران قوی، شایسته، صالح، کاردان و پرکار رو میذاشتم. هر عاملی که باعث افزایش گرونی میشد رو جلوش رو میگرفتم و با تبعیض، فساد، بیهجابی، ضد ارزش ها، کمکاری ها قاطعانه برخورد میکردم و حقوق ها رو عادلانه توزیع میکردم تا مسئولان هم درد محرومان رو درک کنن.
خانم ابراهیمی از پیربچان گفتن اگر رئیس جمهور بودم مسائل سیاسی احیای حق کشور و ملت ایران در کل خاورمیانه و دنیا اولویت مسئولیتم بود.
من خواستم بگم ای مردم ایران، اگر به پیامبر امام علی و ائمه اطهار اعتقاد دارین، در راستای اهداف اسلام، قرآن، خدا، حتما در انتخابات شرکت کنید. تمام دنیا الان چشمشون به ما هستش. خسروی هستم، از قم کرمانی هم هستم.
از پویش یا علی ما جانمونی داد، چه به 3162 چه به 3553. یا علی رو پیامک بکنید، مثل فرزانه سرلک از مارلیک، از سمنان سیدرزا طباطبایی، جواد طایفی از سمنان، رویا درگاهی زنجان، زهره آقا بابای اصفهان، از کرمانشاه ناهید درویشی و از شهر قدس پور اکبری بخشایش. یه شعر خیلی معروفه توسلی هستن، یه کوچولو تغییرش داده، به وزن و قافیش کاری ندارم ولی مطمئنم از اعماق وجودش با عشق این شعر رو یه تغییر داده. گفته یا علی گوییم و عشق آغاز شود، رأی ما تیری به سوی دشمن رسوا شود. این از روی عشقشونه دیگه. اما خانم کریمی از درچه اصفهان گفتن خودم ناظر انتخاباتم، انشالله همون ساعت اول رأیم و میدم، یا علی هم فرستادن و گفتن روز جمعه به عشق رهبرم و به نیابت از رئیس جمهور شهید عزیزم آیت الله رئیسی رأی میدم. حامد از کاشمرم گفته من با علیرضا به عشق خون شهدا و آقای رئیسی در انتخابات شرکت خواهیم کرد. بله، آقای رئیسی برای همیشه الگوی خدمت شدن.
حدود 240 کیلومتر دورتر از تهران، اینجا قائم شهر، استان مازندران.
اومدم بنفازه میرفتم سفر داخلی و استان ها اینا، خود این به چه خستگی ناخره.
کارگر میدونه اگه نی بخوابه زندگیش میخوابه.
مشکل کارگران نیشکر هفت تپه که نیاز به یک گوش شنوا داشت.
ما الان چهار ماه حقوق نگرفتیم.
رئیس جمهور شهید روز بعد از شروع کار خود گوش شنوای مردم شد.
ما هم رونق تولید داشته باشیم، هم مشکل کارگری ان شاء الله در استان نداشته باشیم.
یکی از خدمات بزرگ گذاشتگی سانهی رخ داد و بعد بارگرد آقای رئیسی سقوط کردن. همه جوری ماست مونده بودن.
الگوی خدمت.
به نام خدا. سلام. کسانی که با بیماری های صعب العلاج دست به گریبانند، علاوه بر رنج بیماری، معمولاً با هزینه های سرسام‌آور دارو و درمان هم سر و کار دارند.
مادر دو تا فرزند هستم، یه بچه مریض دارم به اسم سینا، بیماری MPS داره که هزینهش خیلی زیاده.
هزینه یک دوره درمان بیماری MPS که نوعی فلج عضلانی است حدود 3 میلیارد تومان است. دولت 13 از روزهای نخست فعالیت نگاه ویژه‌ای به بیمه درمانی داشت.
ما داریم به طرفی پیش می‌ریم که هیچ ایرانی نباشه که بیمه نداشته باشه، همه تحت پوشی بیمه باشن. همین امروز هم اگه کسی رو تخت بیمارستان میخوابه بیمه نیست، همونجا بیمهش کن.
پوشش بیمه‌ای که با 6 میلیون نفر آغاز شد.
بیمه رایگان سلامت برای قریب 6 میلیون نفر در 3 دهک پایین جامعه و خدمات رایگان بستری در شهرهای زیر 20 هزار نفر از دیگر خدمات دولت در بخش سلامت.
و پس از آن افراد بیشتری را زیر چتر حمایت خود برد. دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت:
امسال هم با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب هیئت دولت 2 دهک دیگه به بیمه شدگان اضافه شد. ما جمعاً 12,500,000 نفر از جمعیت 5 دهک نخست جامعه به صورت کاملا رایگان بیمه میشن.
حالا بیماران بسیاری از زیر بار هزینه های کمرشکن درمانی بیرون آمدند.
خدا را شکر بیمه سلامت که هست.
روستایی هم سلامت دارم.
خوبه، حتی هم چیز اصفهان هم رفتیم اینجا پذیرش شده.
برای آزمایش و بستری و سنو همه خدمات رو انجام میدم برامون.
بر اساس آمارهای بیمه سلامت در همین یک سال گذشته با پیگیری آیت الله رئیسی دست کم 2 میلیون بیمار گره از کارشان باز شده است. 2 میلیون دعای خیر برای رئیس جمهور شهید.
از کسانی که کمکم میکنم من در ما شم حالم خوب شه واقعا خیلی ممنونم.
این سرزمین من شورافرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سحر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن.
بله، یاد و خاطره شهید آیت الله رئیسی عزیز رو گرامی میدونیم و همراهانشون رو. و این قدرشناسی شما مردم عزیز چقدر مثال زدنی توی پیام ها، چقدر از آیت الله رئیسی یاد کردید. خدا انشالله ایشون رو با حضرت ابو عبدالله محشور بکنه، روحشون شاد باشه. و شما مردم عزیزی که به عشق شهدا میخواهید هشتم تیر انشالله شرکت بکنید. داشتم فکر میکردم وقتی نگاه میکنیم به آموزه های دینمون، وقتی نگاه میکنیم به صحبت های ارزشمند بزرگانمون که برگرفته از آیات و روایات هست، وقتی نگاه میکنیم به صحبت های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مقام معظم رهبری، همه و همه یکی از واژه هایی که خیلی بهش تاکید دارن بحث اخلاقه. حالا توی جنبه های مختلفه که یکیش انتخابات. باز هم میخوایم بخشی رو بشنویم که توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسن عاملی امام جمعه محترم اردبیل این روزها تقدیمتون شده، خیلی هم پسندیدید. این بخش رو بشنویم در خصوص اخلاق در انتخابات.
اخلاق در انتخابات. حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسن عاملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر عزیزان خودم، شنوندگان مکرم در برنامه فاخر مسیر سربلندی، سلام و ادب و احترام دارم. بحث ما در آداب مناظره است، مناظره آرمانی. یک ادب بسیار 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 مهم، اونم این است که متناظرین، اونایی که مناظره میکنن، نباید عواطف طائفی‌گری رو استخدام بکنند، تعصب قومی رو ابزار خودشون بکنند، یهو یه حرف بزنن یه قوم رو تحریک بکنن نسبت به نظام، نسبت به حکومت یا نسبت به قوم دیگر. من اینا رو دیدم. یه جای سخنرانی میکرد یکی از کاندیداهای مجلس، رئیس یکی از قومگراها که در پرونده های مفصلی هم داره در خارج از کشور، گفته بود این مجلس مثل مجلس خود ما بود، یعنی حرفای ما رو میزد. طائفی‌گری، تعصب قومی، مرزبندی های نژادی، اینا همه ممنوع. یعنی اگر بیاد حق رها بکنه شخصی، بره سراغ طائفه، سراغ فامیل، سراغ آشنا، میشه شرک دیگه. وقتی شما از مدار حق خارج بشید، بگید که این چون هم طائفه با من است، هم قبیله با من است، هم نژاد با من است، از وقتی سوال میکنن که چرا تعصب باطل حرام هست، میگه برای اینکه شخصی که متعصبه شرار قوم خودش رو بر خیار قوم دیگری مقدم میکنه. نباید این صورت بگیره. در قرآن، ببین قرآن اونقدر به این بحث وارد شده. حضرت شعیب میگه که ارحتی اعزو یا قوم، ارحتی اعزو الیکم من الله و ترستموه وراءکم زهریا. شما که میگید اگر با ما هم طائفه نبودی تو رو میکشتیم، طائفه من برای شما عزیزتره یا خدا که پشت به خدا کردید؟ ببینید، یعنی وقتی میخوای تصمیم بگیری، ببین که خدا چی میگه، خدا راضیست یا نه، حرف خدا چی اونجا، نه که هواداری قومی بخوای بکنی. هواداری قومی کردن یا هواداری بکنه، این چون همشهری ماست یا این همستانی ماست، اینها همه قتلگاه شایسته سالاریست. مدیریت منابع انسانی 100% مختل میشه و رمز توسعه رشد برای یه جامعه مدیریت صحیح منابع انسانی است. طائفه‌گری اگر را بیفته، چقدر قتل، خونریزی، فتنه درست میشه. یکی از عوامل اصلی جنگ های جهانی، دو جنگ جهانی، همین بحث نژاد پرستی است دیگه. در تاریخ زندگی انسان بدتر خونریزی ها رو درست کرده است. مرزبندی قومی کاملا غیر عقلانی هم هست. شما چطور میگید خون پاک؟ این خونش نسبت به اون آقا خونش برتره یا خاکش برتره؟ اصلا از خلوص نژادی نمیشه صحبت کرد. خلوص یعنی دی ان ای ها رو دادن، آزمایش کردن، دیدن که اصلا کسی که خودش از این قوم میدونه اصلا از این قوم نیست، از قوم دیگه است. اونقدر اقوام با هم ممزوج شدن. از طرف دیگه اینه که یه خونی برتر باشه از خونه دیگه، هیچ برهانی اینو تایید نمیکنه. آقا امیرالمومنین به امهانی 3 درهم از بیت المال داد، به خادم امهانی هم، کنیز امهانی هم 3 درهم داد. امهانی داد زد که این کنیز من دیروز مسلمون شده، به اونم 3 درهم میدی، به منم 3 درهم میدی؟ امیرالمومنین دو مشت خاک برداشت، گفت من بین این خاک و بین این خاک هیچ تفاوتی نمیبینم. تو از یعنی تو هم از خاک خلق شدی، اینم از خاک خلق شده. در یه وقتی از که گفت من کتاب خدا سنت پیغمبر رو نگاه کردم، فرقی بین اولاد اسماعیل و اولاد اسحاق ندیدم. چقدر نورانی است افکار اندیشه معصومی. اگه قرار بشه تفاضل درست بشه بین انسان ها، یا به پدره یا به ماده اصلی که از اون خلق شدن. پدر آدمه، برای همه یکسانه. ماده هستم خاکه، اونم یکسانه، ولی دو هر دو منتفیست. بنابراین شما نگاه کنید، اگر یکی از مناظره کننده ها سعی کرد عواطف قومی رو استخدام بکنه، بدونید که اون شایسته ریاست نیست. در کربلا هم شمر از طریق قومگرایی وارد شد، گفت عین بنو اختنا میخواست حضرت قمر بنی هاشم رو از طریق قومگرایی جدا بکنه از امام حسین. حضرت قمر بنی هاشم چه عکس العملی در برابر این قومگرایی نشون داد؟ اون برای ما حجت است. و السلام علیکم و رحمت الله.
ما با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم. ما با حضور پرشکوه در راه شهیدان قدم میزنیم. ما با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم. ما با حضور پرشکوه در راه شهیدان قدم میزنیم.
از اونجایی که کشور امام زمان و تربیدی هم درش نیست، جمعه حضور پیدا میکنیم به عشق امام عصر انشاءالله.
انشاءالله. یا علی رو این عزیزان برای ما ارسال کردن. حمید قومی از البرز، خانم ابراهیمی شهمیرزاد، نسرین ترکی از فولادشهر، از قم معصومه خدابندلو، زهرا حاجیلوی همدان، زنجان نصیبه فتاحی، محمد علی مازندران از سالیکند کردکوی و زینب پور رجب تبریز، مایان سفلا.
من اگر جای رئیس جمهور بودم بیشتر در حوزه مسکن برنامه‌ریزی می‌کردم. فرشته براتی از تهران.
خواستم بگم من اگر رئیس جمهور می‌شدم، حجابی و بدحجابی رو کلاً از سطح مملکتمون ریشکن می‌کردم و همینطور گرانی رو. متشکرم. احمدزاده هستم از کرج.
عرض میکنم خدمت شما و عوامل برنامه، دارم رأی میدم که انشالله اصلح باشه، مردمی باشه، صادق باشه، خدایی باشه. انشالله که خدا مرم کمک کنه، اون بنده خدایی که انتخاب میشه رو خدا کمکش کنه. ممنونم از برنامه خیلی خوب. نیر رحیمی زاده هستم، شمی زاده ماست میگیرم.
بله، خیلی خیلی ازتون ممنونم بابت تلفن هاتون، بابت پیام های سرشار از مهرتون و یا علی که همتون ارسال کردید، به امید حضوری پرشور در پای صندوق‌های اخذ رأی در 8 تیر ماه. و این مسیر سربلندی همچنان ادامه خواهد داشت با قدرت و قوت. میخواییم با تون خداحافظی بکنیم و در ادامه یه مجموع برنامه‌های بخش دوم هم شما خانه دوست رو بشنوید با این برنامه به استقبال لحظات آسمانی اذان مغرب با به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هممون دعا میکنیم برای سربلندی ایران عزیزمون، سلامتی همه هموطنانمون. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار تا فردا که انشالله بازم با شما همراه باشیم.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که از سر حلم و رحمت با جانشین خود در زمین رفتار می کند، پروردگاری که پیامبر خود حضرت محمد را بر ما فرو فرستاد تا هدایتگر ما باشد، درود بر محمد و خاندان او که مشعل هدایتند.
صلی علی محمد. اللهم صلی علی محمد
و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ساکنان خانه دوست سلام. امروز چهارشنبه ششم تیر ماه برابر است با 19 ذی‌حجه. نوای ملکوتی اذان مغرب به افق قم ساعت 19:44 به گوش جان ما خواهد رسید.
باز شکفته گل زیبای مناجات دل، نسترن ادعیه در قبله حاجات دل. میرسد از باغ دلم نغمه اغفر لنا، درد معطر همه جا زمزمه
بنا. عزیزان، در تفسیر خواجه عبدالله انصاری در فلسفه وضو اومده که طهارت دست و صورت و سر و پا از آن روی است که خداوند این چهار عضو آدمی را از دیگر جانداران ممتاز ساخته است. دست داد تا با آن غذا بخورد، صورت داد تا از دیگران برتر و زیباتر شود، سر داد تا در آن عقل جای گیرد، و در عقل شرف و دانایی داد تا رو به کمال رود، دو پای داد تا قامت زیبا بر دو پا استوار باشد که دیگر جانداران را از این مزیت ها نیست، چون این نعمت بر فرزند آدم تمام کرد، پاکی و پاکیزگی این اعضا و جوارح را برای سپاس آن نعمت از او خواست.
يا حي يا قيوم.
برنامه خانه دوست در کنار شما شنونده های عزیز و عاشقان نماز و راز و نیاز هستیم که خودتون رو آماده میکنید برای اقامه نماز اول وقت در مساجد. گفتار حجت الاسلام مظفری رو میشنویم در خصوص مهمترین کارکردهای عبادی و معنوی مساجد از جمله ذکر نعمتهای خدای متعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. در باب نقش مساجد در تحقق تمدن نوین اسلامی عرض شد که مساجد یکی از مهمترین پایگاه ها و نهادهای اجتماعی برای تولید معنویت در فرد و جامعه انسانی هستند که معنویت هم یکی از پایه‌ها و ارکان مهم تمدن نوین اسلامی رو تشکیل میده. عبادت‌های مختلف و متنوعی که در مساجد انجام میشه به عنوان عوامل تولید معنویت میشود به اونها نگاه کرد. عبادت‌هایی همچون اقامه نماز، تلاوت قرآن، دعا، توسل به اهل بیت علیهم السلام و مسئله ذکر که در چند برنامه گذشته توضیحاتی در این زمینه تقدیم شد. خب وقتی که صحبت از ذکر به میان میاد، مقصود ذکر خدای متعال هست، یاد کردن خدای متعال. اما در قرآن در کنار توصیه به ذکر خدا، توصیه به ذکر نعمتهای خدا هم دیده می شود که البته این هم وسیله است و واسطه است برای حصول ذکر خدا، اما برحال باید مورد توجه ما باشد که در چند آیه این مضمون آمده، از جمله آیه 110 سوره مائده: اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک. خدای متعال به حضرت عیسی فرمود که نعمتی که به تو و به مادر تو و والده تو عنایت کردم، این نعمت رو یاد کن. پس ما باید نعمتهای خدا رو به یاد بیاریم. در آیه 47 سوره بقره فرمود: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. ای بنی اسرائیل، یاد کنید نعمتی که به شما عنایت کردم. و انی فضلتکم علی العالمین، برتری که به شما نسبت به مردم زمان خودتون به شما عنایت کردم. و یا در آیه 231 سوره بقره به صورت عمومی خطاب به همه خدای متعال فرمان: وذکروا نعمت الله علیکم، نعمتی که خداوند به شما عنایت کرده رو یاد کنید. خب یاد نعمتهای خدا موجب افزایش محبت خدا و افزایش شکرگزاری انسان نسبت به نعمتهای پروردگار میشه. فرمود: فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون، من رو یاد کنید که من هم به یاد شما باشم و سپاسگزار من باشید و ناسپاسی نکنید. پس ذکر خدا انسان رو طبعا به شکر و سپاسگزاری میرساند و یا نزدیک میکند. در مقابل یکی از ترفندهای شیاطین غافل کردن بندگان خدا از نعمتهای الهی است. خوب است که اینجا یاد کنیم که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی خداوند نعمتهای مادی و معنوی فراوانی رو نصیب ملت شریف عزیز ایران فرموده. نعمتهایی مثل عزت، استقلال، آزادی، امنیت، رفاه نسبی که باید همه این امور با جهاد تبیین برای مردم بازگو بشه تا مردم عزیزمون قدر اسلام عزیز و این نظام مقدس رو بیش از پیش بدانند. نعمتهایی که خدا به ما عنایت کرده رو باید یاد کنیم. همچنین در قرآن توصیه شده است که اولیاء خدا رو یاد کنید. یاد اولیاء خدا به گونه یاد خداست. وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب